اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه 25 ماه دلو را که برابر است با 14 ماه فوریه پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. شماری از مقامهای حکومت پیشین افغانستان و تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند که اظهارات اخیر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان بازتاب دهنده اختلافات جدی درون گروهی طالبان بر سر قدرت و نفوذ بیشتر است. سرپرست وزارت داخله طالبان به تاریخ 11 فوریه در یک گردهمایی در ولایت خوست مقامات اداره کنونی طالبان را به انحصار قدرت متهم نمود و تاکید کرد که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست و گفته است که باید بر زخم‌های مردم مرهم گذاشته شود، نه اینکه دیکتاتوری شده و مردم آزار و اذیت شوند. پیتر برگن، معاون مطالعات جهانی در مرکز پژوهشی آمریکای نوین مستقر در شهر واشنگتن دی سی، به صدای آمریکا گفت اظهارات تازه حقانی به صراحت می‌رساند که نام برده ادعای رهبری بر همه صفوف طالبان را دارد. شماری از تحلیلگران بدین باورند که پالیسی‌های سختگیرانه بر زنان و دختران حکومت تک گروهی طالبان که سایر جریان‌های سیاسی را نادیده گرفته بی تفاوتی در مقابل خواستهای جامعه جهانی از جمله مبارزه بر ضد تندروان و اختلافات درون گروهی از آزمون‌های جدی است که افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده است. 13 ماه فوریه مصادف بود با روز جهانی رادیو، اما در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان 117 رادیو از فعالیت باز مانده و 1900 کارمند رسانه‌ای و خبرنگار بیکار شدند. مشکلات اقتصادی دلیل عمده بسته شدن رادیوها عنوان شده، اما افزون بر این رسانه‌ها به شمول رادیو با محدودیت‌های پیهم از سوی طالبان مواجه‌اند. بر اساس اعلامیه نی، دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در کنار مشکلات اقتصادی وضع برخی از محدودیت‌های طالبان بر رادیو و سایر رسانه‌ها آنها را مجبور کرده است که فعالیت‌هایشان را متوقف سازند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز دوشنبه 13 ماه فوریه در نشست در کابل بر حمایت از رسانه‌ها تأکید نموده گفت حکومت این گروه در چوکات قانون به حمایت از رسانه‌ها متعهد است. مجاهد گفت رسانه‌ها و خبرنگاران به حیث یک جناح سومی و بی‌طرف نقش بازی می‌کنند و از کسی جانبداری نکنند. به همین اساس حکومت این گروه بر چنین رسانه‌ها اعتماد و از آنها حمایت خواهد کرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به هند در مورد تداوم کمک‌های بشری و حضور اندک در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. توماس نیکلاسن ناوقت روز یکشنبه 12 ماه فوریه با نشر رشته توییت‌های گفته است که در این سفر با مقام‌های سیاست خارجی و امنیتی هند دیدارهای داشته و در مورد افغانستان با آنها رایزنی کرده است. و این نگاشته است که ما توافق کردیم که حضور حداقلی در کابل برای درک بهتر وضعیت و حمایت از افغان‌های نیازمند مفید است. با گفته این دیپلمات اروپایی، منافع اتحادیه اروپا و هند در مورد یک افغانستان باثبات و امن مشابه است. جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان میگوید که پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض، پس از 2 روز از بند طالبان در ولایت تخار آزاد شده است. اما این گروه یک عضو دیگر این جنبش را در کابل بازداشت و زندانی کردند. مونسا مبارز، بنیانگذار این جنبش، دیروز دوشنبه 13 فوریه به صدای آمریکا گفت پریسا مبارز با پادرمیانی بزرگان قومی و فشارهای نهادهای بین المللی از بند طالبان آزاد شده است. خانم مبارز مدعی شد که البته در حوزه امنیتی طالبان لتوکوب و ضرب و شتم بر او صورت گرفته و عکس هایی که شکنجه طالبان بر این خانم را نشان می‌دهد در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. و گفته مبارز، طالبان همچنان 2 روز پیش نرگس سادات، عضو شورای رهبری جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، را از ساحه کارته 4 از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل بازداشت و زندانی کردند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر بازداشت زنان معترض، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران توسط طالبان در کابل و سایر ولایات افغانستان افزایش یافته است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. وزارت مهاجرت استرالیا میگوید که هزاران مهاجری که اصالها بدین سو در این کشور بر اساس ویزاهای موقت زیست دارند، تحت مقررات تازه سر از دیروز 13 فوریه واجد شرایط اقامت دائمی خواهند بود. اما این وزارت به صراحت گفته است که از اقدامات جنجال برانگیز اداره حفاظت از مرزهای این کشور حمایت میکند. بر اساس مقررات تازه، حدود 19000 مهاجری که در سال 2013 پیش از آغاز عملیات مرزهای مستقل وارد استرالیا شده اند تحت مقررات جدید اقامت دائمی دریافت کرده می توانند. حکومت استرالیا سال گذشته تعهد سپرد که ویزاهای حفاظت موقت و پناهگاه امن را از بین می برد که گروه های حقوق بشری آن را ظالمانه خوانده است. وزیر مهاجرت استرالیا گفته است که نگه داشتن مهاجرین در حالت بی سرنوشتی به معنا است. با گذشت یک هفته از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه، در حالی که شمار کشته شدگان به بیش از 35,000 نفر رسیده است، مسئولان سفارت افغانستان در انقره میگویند که کشته شدن حدود 200 شهروند افغانستان را در مناطق مختلف ترکیه در اثر این زلزله تثبیت کردند. محمد مصدق فقیری، معاون سفارت افغانستان در انقره، گفت بیشترین قربانیان را در هاتای داریم که 74 نفر تثبیت شده، در ولایت آدیامان 34 تن و در ولایت مالاتیا 8 شهروند افغان جان باختند. او گفت رقم افغانهای زخمی و کسانی که در زیر آوار ساختمانها گیر ماندند در دست نیست و هشدار داده است که ممکن شمار قربانیان بیشتر شود. آقای فقیری گفت سفارت افغانستان در انقره در همکاری با ادارات ترکیه یک مرکز هماهنگی کمک ها برای آسیب دیدگان این زلزله را ایجاد کرده است. وکیل مدافع 8 خبرنگار افغان که با بی بی سی و سایر رسانه های بریتانیایی کار میکردند گفتند که موکلانشان در دعوای حقوقی علیه حکومت بریتانیا قسمن برنده شدند. پیش از این حکومت بریتانیا نقل مکان این خبرنگاران را از افغانستان رد کرده بود و آنان نیز بر ضد این تصمیم اقامه دعوا کرده بودند. وکیل این خبرنگاران به محکمه عالی لندن گفت این 8 خبرنگار در کنار یا در حمایت از مأموریت حکومت بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند و این معنا که آنان با خطر کشته شدن از سوی طالبان مواجهند. ادم استرا، وکیل این خبرنگاران، گفته است که حکومت بریتانیا حق آنان را ادا نکرده و آمدن آنان به بریتانیا را پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان رد کرد. وکلای دولتی استدلال کردند که هیچ کدام از این خبرنگاران تحت برنامه پلیسی معاونت و نقل مکان افغانها واجد شرایط نقل مکان نبودند. پیتر لین، قاضی محکمه، در یک فیصله نوشتاری گفته است که تصمیم حکومت به گونه نادرست اتخاذ شده بود و اساس نداشت. در حالی که گروه‌های امداد و نجات به تلاش‌های خستگی ناپذیر خود برای یافتن قربانیان در میان آوارهای ادامه می‌دهند، شمار قربانیان زمین لرزه قدرتمند یک هفته پیش ترکیه و سوریه بیش از 36,000 نفر شده است. در آخرین خبر از نجات یافتگان این زلزله، نایدا امای پس از گذراندن 174 ساعت زیر آوار توسط عمله نجات که شامل اعضای تیم نجات معدن زغال سنگ ترکیه بود، بیرون کشیده شد. چین روز دوشنبه گفته است که بیش از 10 بالون با ارتفاع بلند امریکا در جریان سال گذشته بدون اجازه چین در فضای آن کشور پرواز کرده است. این اظهارات را چین پس از اتهامات امریکا که گفته است چین بالون‌های نظارتی را در سراسر جهان اداره می‌کند، ابراز کرده است. چین روز دوشنبه اعلام کرد که بالون‌های امریکا در ارتفاع بالا بیش از 10 بار از آغاز ماه ژانویه 2022 بدون مجوز بر فراز حریم هوایی این کشور پرواز کرده‌اند. در همین حال جان کوربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، گفت قصر سفید اظهارات بیجینگ مبنی بر پرواز بالون بر فراز چین را رد می کند. ساکنان در باریکه غزه گفتند که یک تیاره اسرائیلی بامداد دیروز دوشنبه یک سلسله حملات هوایی را بر مواضع شبه نظامیان در اراضی ساحلی فلسطین انجام داد. اردوی اسرائیل میگوید که این حملات هوایی یک مجتمع زیرزمینی تولید راکت را هدف قرار داده است که توسط حماس، گروه شبه نظامی حاکم بر باریکه غزه، اداره می شود. گزارش فوری از تلفات جانی در دست نیست. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه فراهم کرده ایم. تیاره های جنگی ایالات متحده امریکا در جریان دو روز گذشته دو شی در حال پرواز در حریم هوایی این کشور و کانادا را سقوط دادند. با وجود آنکه دانستن این اشیا مستلزم ارزیابی و تحقیقات همه جانبه می باشد، یک تن از سناتوران ارشد امریکایی می گوید که این اشیای پرنده مشابه به آن بالون چینی است که اخیراً سقوط داده شد. اردوی ایالات متحده هفته گذشته یک بالون مشکوک نظارتی چین را در سواحل شرقی امریکا از بین برد. جزئیات بیشتر را از سعید عزیز رحمان مشنوید.
با دنبال سقوط دادن یک بالون مشکوک نظارتی چین در حریم هوایی ایالات متحده امریکا، تیاره های جنگی F-22 امریکایی دو شی در حال پرواز را بر فراز امریکای شمالی سقوط دادند. این اقدام پس از توافق رهبران ایالات متحده و کانادا صورت گرفت. چک شومر، یک تن از سناتوران دموکرات امریکایی، پس از دریافت وضاحت از سوی مشاور امنیت ملی ایالات متحده در شبکه تلویزیونی ABC گفت باور بر این است که این اشیا بالون بوده باشد، ولی با گفته او کوچکتر از بالون مشکوک نظارتی چین که هفته گذشته سقوط داده شد.
هر دوی آن که یکی بر فراز کانادا و دیگر آن بر فراز آلاسکا و در ارتفاع 12 کیلومتر پرواز میکرد و مراتب کوچکتر از بالون قبلی بودند و بلافاصله مشخص شد که این خطر برای طیاره های ملکی میباشد.
نیروی هوایی ایالات متحده احتمال اجسام ناشناخته فضایی را رد نکرده است، ولی دانستن قابلیت این سه شی مشکوک در حال پرواز مستلزم ارزیابی همه جانبه بقایای به دست آمده از آنها می باشد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا ارزیابی این اشیا را برای ایالات متحده و کانادا مهم خوانده است. جیم هایمز یک تن از قانونگذاران دموکرات آمریکایی در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت که سوالهای زیادی در این مورد وجود دارد که نیاز به پاسخ دارند.
من واقعا نگران هستم که چرا حکومت در مورد چیزهایی که واضح است معلومات نمیدهد، ولی یک بخش مشکل این است که شی دوم و سوم در ساعات بسیار دوردست سقوط داده شد. بنابراین فکر میکنم که تا حال معلومات کافی برای شریک ساختن وجود ندارد.
مایک ترنر یک تن از قانونگذاران جمهوری خواه امریکایی به تلویزیون CNN گفت که با در نظر داشت وضعیت به پیش آمده نظام دفاعی ایالات متحده باید تقویت شود.
ما واقعا سیستم های کافی رادار نداریم. یقینا که یک سیستم واحد میزایل های دافع هوا نداریم. ما نیاز داریم تا حریم فضایی ایالات متحده را بانطوری که مستلزم دفاع می باشد بنگریم.
در این حال جیمز کومر یکی از قانونگذاران دیگر جمهوری خواه در صحبت با تلویزیون ABC گفت که از رسیدگی جدی حکومت جو بایدن در قبال این موضوع خرسند است، ولی افزود که مشکلات بزرگتر با چین وجود دارد که باید با آن رسیدگی شود.
اردوی چین در حال رشد و گسترش است. درست به مانند پروژه یک کمربند یک راهی آن کشور در سراسر جهان که میخواهد بر اقتصاد جهان مسلط باشد.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که شی هدف قرار داده شده بر فراز ایالت آلاسکا در آبهای منجمد سقوط کرده است. انتظار می رود که بقایای آن زودتر از بقایای بالون مشکوک چین که بر فراز اقیانوس اطلس از بین برده شد جمع‌آوری شود.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه میگوید که مرحله نجات افراد از زیر آوار مناطق زلزله‌زده ترکیه و سوریه به زودی به پایان می‌رسد و اکنون توجه فوری باید به فراهم کردن سرپناه، مواد غذایی و مراقبت‌های روانی با آسیب دیدگان شود. این در حالی است که شمار کشته شدگان این زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 34,000 نفر رسیده است. شرح بیشتر را در این مورد از جیلا نوری مشنوید.
با وجود گذشتن یک هفته از وقوع زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه و کاهش امید برای نجات افراد زنده مانده از زیر آوار، تیم‌های نجات هنوز هم در برخی مناطق افراد زنده را از زیر آوار پیدا می‌کنند. در منطقه آفرین شهر حلب در سوریه تیم نجات یک دختر نوزاد را از زیر آوار یک ساختمان زنده بیرون کردند. در حالی که شمار تلفات زلزله دوشنبه گذشته به 34,000 نفر بالا رفته است، یک مقام افغان در انقره میگوید حداقل 200 شهروند افغان در مناطق مختلف زلزله زده ترکیه جان باختند، اما رقم افغانهای زخمی و کسانی که در زیر آوار ساختمان ها گیر ماندند مشخص نیست.
از جمله 10 ولایتی که آسیب دیده بود، 7 ولایت زیر تحت پوشش ما قرار گرفته تا اکنون، و گزارش را که همکارای ما، دیپلمات‌های محترم ما از محل حادثه آوردن. متاسفانه نشان میده که تعداد زیاد از افغانهای ما هم متضرر شدن، قربانی شدن، شهید شدن و کشته داریم. مطابق نقشه‌ای که میبینین بیشترین قربانی‌ها رو ما در ولایت پاتای داریم که 74 نفر تثبیت شده، در ولایت آدیامان 34 نفر است و در ولایت مالاتیا 8 نفر. این آمار ارقامی را که خدمت شما میگیم، این آمار ارقام تثبیت شده هیئت اعزامی ماست با نام و ولد و ولایت و محل سکونت ای افراد است. آمار و ارقام دیگه هم در رسانه ها نشر میشه که یک تعداد بیشتر را نشان میده که او از جانب سفارت تثبیت نشده. آمار و ارقام تثبیت شده فقط همی آمار است که من خدمت شما ارائه کردم.
در همین حال مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه، در دیدارش از شهر حلب در سوریه گفت مرحله نجات افراد از زیر آوار در حال اختتام است و مرحله کمک رسانی به شمول فراهم ساختن پناهگاه، دسترسی به مواد غذایی، مکاتب و مراقبت‌های روانی آغاز شده است.
ما 3 ماه اول را در نظر داریم و برای کمک های بعدی درخواست میکنیم. یکی کمک برای سوریه و دوم برای ترکیه و برای 3 ماه نیازهای بشری را پوشش خواهد داد. به خاطر که آنچه در این مناطق زلزله زده اتفاق افتاده است، مردم را زنده از زیر آوار میکشند و اجساد را از زیر آوارها پیدا میکنند. این مرحله ختم میشود و اکنون مرحله امداد بشری برای فراهم کردن پناهگاه های اضطراری، مراقبت های روانی، غذا، مکتب و آنچه برای آینده مردم مهم است آغاز میشود. آنچه مسئولیت ماست.
زلزله اخیر مناطق شمال غرب سوریه را متاثر ساخته است که از 11 سال بدین سو درگیر جنگ داخلی بوده و در سرحد با ترکیه و مناطق تحت کنترل بشار الاسد موقع دارد. از سوی دیگر ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای انتقال کمک‌های بشری این سازمان به مناطق تحت کنترل مخالفین حکومت سوریه در شمال غرب آن کشور رأی‌گیری اضطراری کنند تا با عبور از سرحد ترکیه این کمک‌ها به سوریه برسد. از سال 2014 به این سو سازمان ملل متحد بر اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد کمک‌های بشری را برای مردم سوریه از طریق ترکیه می‌رساند، آنچه در حال حاضر تنها محدود به گذرگاه مرزی است. کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که با مقامات سوریه برای رسانیدن کمک‌های بشری به مناطق زلزله زده در تماس بوده و تلاش‌ها برای پیدا کردن راه‌های رسانیدن امداد بشری ادامه دارد.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان. بررسی حقوق بشر و آزادی‌های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
هزاران مهاجر مقیم استرالیا که برای سالها با ویزه معقد در آن کشور زندگی داشتند، از روز دوشنبه تحت قوانین جدید واجد شرایط اقامت دائمی در آن کشور هستند. اما این کشور از اقدامات حفاظت مرزها که موضوع بحث برانگیزی است حمایت کرده است. بلمارسر از سیدنی گزارشی تهیه کرده که برگردان آن را از من فوزیه احسان مشنوید. حدود 19,000 نفر که قبل از آغاز عملیات مرزهای مستقل در سال 2013 وارد استرالیا شده بودند، از این تغییرات جدید برخوردار خواهند شد. حکومت چپ میانه رو استرالیا سال گذشته وعده سپرد که ویزه حفاظت مقعد و خانه های امن را از میان خواهد برداشت، چیزی که گروه های مدافع حقوق بشر آن را ظالمانه می دانستند. اندرو گیلز وزیر مهاجرت استرالیا بر روز دوشنبه بر رسانه های آن کشور گفت این بی‌معنا است که مهاجران را در برزخ نگه داشت. آنهایی که تحت قانون جدید ویزه می گیرند دارای حقوق و امتیازات خواهند بود که دیگران تحت اقامت دائمی در استرالیا از آن برخوردارند. آنها حمایت های رفاهی و حمایت تحصیلی به درجه عالی را دریافت خواهند کرد. تحت این تغییرات مهاجرین می توانند شهروندی استرالیا را کسب کنند و همچنان قادر خواهند بود کفیل اعضای خانواده خود شوند. یانا فویرو رئیس حمایت در مرکز منابع پناهجویان، یک مرکز حقوق حقوقی و روز دوشنبه به رسانه‌های استرالیا گفت صدور ویزاهای جدید باعث تغییر در زندگی مهاجرین خواهد شد.
Is truly monumental in the lives of people who are on temporary protection visas as they can now.
این تغییر در زندگی کسانی که ویزای موقت دارند واقعا مهم است. آنان پس از این می توانند زندگی خود را بسازند، فامیل های خود را ملاقات کنند و از اقامت دائم و امنیتی که سزاوار آن هستند برخوردار شوند.
اما کلر اونیل وزیر امور داخله پالیسی چندین دهه حکومت در بخش سرحدات را تکرار کرده و به پناهجویان هشدار داده است که کوشش نکنند توسط قایق وارد استرالیا شوند. او گفت اگر پناهجویان تلاش کنند که از این طریق وارد آن کشور شوند، اجازه اقامت در استرالیا برایشان داده نخواهد شد. طی عملیات مرزهای مستقل نیروی دریایی مهاجرین را که تلاش می‌کردند توسط قایق وارد آن کشور شوند دوباره رد مرز می‌کردند. گروه‌های حقوق بشر این پالیسی را محکوم کردند. قانونگذاران مخالف این تغییر در قانون مهاجرت می‌گویند تغییرات جدید در ویزا پناهجویان بیشتری را که کوشش می‌کنند از راه بحر وارد آن کشور شوند جلب خواهد کرد و همچنان قاچاقبران انسان با این قانون جدید و گفته آنان تشویق خواهند شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
13 فوریه روز جهانی رادیو در حال تجلیل شد که در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان در نزدیک به 18 ماه گذشته 117 رادیو از فعالیت باز مانده و 1900 کارمند رسانه‌ای و خبرنگار بیکار شدند. جزئیات بیشتر در این
بر اساس تصمیم سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو از سال 2011 به این طرف 13 فوریه به عنوان روز رادیو در جهان گرامی داشته می شود. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که 117 رادیوی محلی در 18 ماه گذشته پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان بسته شدند. مشکلات اقتصادی دلیل عمده بسته شدن رادیوها عنوان شده، اما افزون بر این رسانه ها به شمول رادیو با محدودیت های پیهم از سوی طالبان مواجهند. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به صدای آمریکا گفت که تا قبل از سال 2021 میلادی حدود 345 ایستگاه رادیوی محلی در افغانستان با 4877 کارمند که 1238 نفر آنها خانم بودند نشرات داشتند. اما به گفته آقای مجددی پس از تحولات سیاسی در این کشور ده ها رادیو از فعالیت باز مانده و صدها کارمند کارشان را از دست دادند.
متاسفانه 117 رادیو بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی و یک تعداد محدود به دلایل مختلف نشرات خود متوقف ساختند که با این وضعیت 1900 کارمند رسانه‌ای که 1075 هزار خانمات تشکیل میداد کار خود از دست دادن.
بنابر آمار اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در حال حاضر 228 رادیوی محلی در افغانستان فعالیت دارند. اما نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر از جمله 170 رادیوی محلی شماره اندک آنها فعالیت دارند. بر اساس اعلامیه نه، در کنار مشکلات اقتصادی وضع برخی محدودیت‌های طالبان بر رادیو و سایر رسانه‌ها آنها را مجبور کرده است که فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. همچنان آقای مجددی گفت که تلاش دارند تا نهادهای بین‌المللی و کشورهای حامی آزادی بیان و رسانه‌ها را قانع بسازند که همانند گذشته از رسانه‌های افغانستان حمایت مالی کنند. آقای مجددی افزود
همچنان از امارت اسلامی همواره خواسته تا در قسمت اجرایی شدن قوانین رسانه‌ها که شامل قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره طرز تأسیس حکومت و رسانه‌ها و هم کاهش مالیات و محصول برق از رسانه‌های افغانستان حمایت بیشتر نمایند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه در نشست در کابل بر حمایت از رسانه‌ها تأکید کرد و گفت که حکومت این گروه در چوکات قانون به حمایت از رسانه‌ها متعهد است. مجاهد گفت که رسانه‌ها و خبرنگاران باید به حیث یک جناح سیومی و بی‌طرف نقش بازی کنند و از کسی جانبداری نکنند. به همین اساس حکومت این گروه بر چنین رسانه‌ها اعتماد و از آنها حمایت خواهد کرد. اما مجاهد افزود که برخی رسانه‌ها از خارج نشرات دارند و به گفته او بر ضد حکومت این گروه هست و به آنان اجازه فعالیت نخواهند داد.
اگر ما خبرها و پروپاگاندای واهی و خالی از حقیقت را نشر میکنیم خب از هان خراب میشه. متاسفانه امروز هم متاسفم بعضی از نشرات که از بیرون از کشور میشه و علیه امارت اسلامی و جامعه ما شما تمامش منفی است. او باز مطبوعات دشمن است.
نشرات رادیو در افغانستان 104 سال پیش در زمان امان الله پادشاه سابق آغاز شد. پس از گذشت یک قرن رادیو همچنان جایگاه خود را به عنوان وسیله سری برای رساندن اطلاعات به مردم در افغانستان حفظ کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رادیو بیش از 80% جمعیت افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهد و در مناطق دورافتاده جایی که سطح سواد به ویژه میان زنان پایین‌تر است، مهمترین رسانه به شمار می‌رود.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان. بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به هند در مورد تداوم کمک‌های بشری و حضور اندک در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. برای بحث بیشتر در مورد سفر اخیر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به هند، محمد احمدی مصاحبه با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین افغان در هند انجام داده است که با هم بشنویم.
جناب آقای آزاد، به نظر شما این سفرهای منطقه‌ای نماینده اتحادیه اروپا چقدر در تغییر وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک خواهد کرد؟ به ویژه که دو کشور هند و پاکستان کشورهای تاثیرگذار و بانفوذ در قضایای افغانستان هستند.
این سفرها به هدف ارزیابی دیدگاه کشورهای مختلف در مورد افغانستان هست و طبعا شما میفهمین که اروپا و ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور مستقیم دیگر ندارن. وقتی از افغانستان بیرون شدن برای پیگیری مسائل افغانستان، کشورهای منطقه، همسایه های افغانستان و دوروبر نزدیک افغانستان اهمیت ویژه برخوردار هستند. کشوری مثل این دیدگاهش و پالیسیهایش خیلی مهم است برای افغانستان، چون همیشه وقت این یکی از کشورهای داخل در قضای افغانستان بوده. امور اقلی شما اشاره کردیم این و پاکستان و یک همسای افغانستان هر دو در افغانستان منافع دارند، البته منافع متضاد دارند. در حد اقل 4.5 دهه اخیر افغانستان حتی یک بخشی از امو جنگ سترد شده افغانستان پیگیری دنبال کردند. همین احساس برای اتحادیه اروپا که افغانستان یک مسئله مهم است برش، دانستن این دیدگاه هند، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و منطقه اهمیت داره و همین احساس این سفرها صورت میگیره. یکی سفرها برای تأثیر گذاری و یا یک تعاون در افغانستان من نمیبینم. کار دیپلماسی یک کار فوری و عاجل و آنی نیست. نتایج و اصلاح کار دیپلماتی
باز نظر کلام تانا قطع میکنم. هند به گونه سنتی از هر گونه حرکت و نظام سیاسی ضد پاکستان در افغانستان حمایت کرده، اما به نظر میرسه که دهلی جدید با به قدرت رسیدن دوباره طالبان این رویکرد خود را تغییر داد و با طالبان وارد تعامل شد. گزارش های از احتمال نزدیک شدن آنچه برخی ها طالبان قندهاری میخوانند به هند نشر شده است. نظر شما درباره این چی است؟
من اشاره کردم، گفتم که هند و پاکستان منافع متضاد در افغانستان دارن. البته بعضی ها میگن که سیاست هند سیاستی عامل با حرکت در کابل حاکم است این بوده، ولی گاه اوقات خلافی از این بوده.
هند
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. وقت خوش داشته باشید.